بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره میته و بیع میته مطرح شد و آغاز شد. در این باره حضرت امام بحث رو در سه فرع مختلف مطرح کردند. فرع اول از دیدگاهیشون عبارت است از حکم تکلیفی انتفاع، اینکه انتفاع از میته چه حکمی داره. در این باره اشاره بکنیم که گاهی اوقات انتفاع از یک شیء حرامه، نه به ماهیتیه، بلکه از این جهت که این شیء یک آثار دیگه ای داره. مثلا فرض کنید که ایزاء مؤمنه، مثلا تصرف در مال غیره، یا مثلا باعث تنجیس مایلاقیه میشه. اما گاهی اوقات انتفاع از یک شیء حرام به ماهیتیه، مثلا انتفاع از خمر ممکنه بگیم حرامه ولو هیچ عارضه دیگه هم برش نباشه. انتفاع از میته حالا با این توجه چه حکمی داره؟ به ماهیتیه آیا حرامه یا اینکه نه حرام نیست؟ این یه مسئله، بدون توجه به اینکه آیا آثار و عوارض دیگری برش مترتب هست یا مترتب نیست. نکته دوم، فرع دوم اینکه خب حالا اگه معامله کردیم، اولی انتفاع بود یعنی منفعت ببریم، دومی معامله است بیعه، اگه بیع کردیم بیع صحیح یا باطله. نکته سوم این که خب آیا این معامله حرامه یا حرام نیست. نفس معامله کردن حرامه. پس در سه فرع امام میگن موضوع رو میشه بررسی کرد. یه تعبیری ایشون دارن که قبلا هم قولش رو داده بودیم اینجا بررسی بکنیم، و اون تعبیر اینه که میفرماین حرمت و سمن به ما و سمن، یا به عنوان سمن. قبلا این نکته رو خاطرتون باشه اشاره کرده بودم و گفتیم که در هر معامله سه تا حکم قابل تصویره. یکی حکم تکلیفی ابتدایی، نفس معامله. یکی حکم وضعی، این که اصلا آیا این معامله صحیحه یا باطله. و بعدی حکم تکلیفی تصرف در ثمن. امام اینجا می‌فرمایند که حرمت ثمن به ما و ثمن، این به معنای حکم تکلیفی ابتدایی است، چون ظهور ثمن در اینه. وقتی می‌گیم حرمت و ثمن، ثمن به ما و ثمن یعنی ما حکم تکلیفی اولی، نفس معامله حرام. و الا اون یکی حکم تکلیفی بعدی هست حرمت و تصرف فی مال الغیر، درسته الان به نوعی در ثمنم بوده، این ثمن معاملم بوده، و الا به طور عادی باید به حرمت معامله در حرم تصرف در مال غیر. این دوتا عبارت از حضرت امام ببینید بعد وارد بحث هست. پس ایشون میفرمایند فیقع الکلام فیها در باره میته تارتن فی حکم تکلیفی و هو حرمت و انتفاع بها و عدم حکم تکلیفی یا عدم حرمت انتفاع به حیث یکون محرم الانتفاع عدم ها مخور و عدم حرمت الانتفاع به حیث یکون المحرم الانتفاع لبسن افتراشن و نعوه ما یکون المحرم الانتفاع به حیث یکون المیته میته باشه محرم الانتفاع چه از حیث لبسه چه افتراشش اینکه مثلا فرش بندازید زیر پاتون و نه بریم و این لم یحصل منه معذور آخر اگر چه اصلا معذور دیگه یه نداشته باشه معذور دیگه چی؟ مثل تنجیس مایولاقی من المعامل من المایعات المشروبه مثل اینکه این مثلا فرض کنید اگر یه چرمی یه دلوی با یک پوست میته درست کنه خب این اگر بندازی تو چاه آب بکشی بیرون آبی که با این برخورد میکنه چیه؟ نجس میشه دیگه. اون آب رو اگر میخواید بنوشید خب این میشه نجس. لذا اونا رو بذارید کنار، اون بحث دیگه ایم. تنجیس مایلاقی من المایعات المشروبه و الانتفاع منها. خب پس بحث اول ما در حرمت انتفاع و به عبارت اخرى تکون نفس الانتفاع بالمیتت عنوانا مستقلا محرما، اینو اول. دو و اخرى فی الحکم الوضعی ای بطلان معامل و هنا کلام آخر یه چیز سومی هم داریم که یز عرفی خلال البحث و هو حرمت و سمنهی به عنوان سمن، حرمت سمن به عنوان سمن. ایشون در رابطه با حرمت سمن به عنوان سمن پایین میگن و از ظاهر منها، یعنی از حرمت سمن به عنوان سمن، اینه که سمن محرمم به عنوان سمن الحرام یا سمن النجس. این البته عبارت یه صفحه دیگه شد. لأن الظاهر من تعلق حکم على عنوان موضوعیتو، اگر مثلا گفتن سمن العذرت صحب، این سمن العذره به معنای تصرف در مال غیر نیست، سمن به ما و سمن، سمن به ما و سمن یعنی معامله حرامه، یعنی حکم تکلیفی قبل البطلان نه حکم تکلیفی بعد البطلان. فالحمد علی حرمتی به اعتبار تصرفی مال غیر بلا اذنه، اینکه ما اینو حمل کنیم برای اینکه حرام است حرمت این حرمت سمن به اعتبار اینکه تصرف در مال غیر کنیم بلا اذن صاحبه، این خلاف ظواهر عدل. خب این تمام درست درسته. حالا اگر کسی آمد امام میگن اگر کسی گفت آقا این پولا که تو میخوری خوردن ندارم اینا حرامه، حالا همین این که میگه این پول حرامه، آیا مراد اینه که معامله باطله و داری تو مال غیر تصرف میکنی یا ظهورش به اینه که معامله حرامه؟ نه اصلا به ما و سمن، سمن به ما و سمن، دیر اومدی اولش گفتم سمن به ما و سمن، یعنی نه سمن به ما و مثلا اضرار به غیر، سمن به ما. من مثلا وقت شما میگم آقا این کار حرامه چون تنجیس ما یلاقیه، این کار حرامه چون اضرار غیره، این کار حرامه چون ایذای مؤمنه، اینا نه. اگه میگیم آقا شما الان مثلا کسی داره کاری میکنه، شما بهش میگه آقا این پولا خوردن نداره، این پولا حرامه، این پول حرامه، این معامله حرامه. اصلا با کار فساد نداره. خب بله همین رو داریم. اما میشه حرمت پیشینی. اما اگر حرمت تصرف بود اتفاقا باید لازمش چی بود؟ لازمش بود معامله فاسد باشه.
چرا به
ماهو بقابه برس کنند اصلاح میشه؟ دیگه ما چرا بگیم؟ خود تو روایات این کار گفته دیگه. نه خب بالاخره در روایات گفته ثمن العذرته من السهل اینجوری فرموده. حالا ما دیگه چکار کنیم که اینجوری فرموده؟ من رو آقای خویی مسئله رو در دو باب آورده، یک حرمت انتفاع، دو حرمت معامله. ایشون دیگه بحث از صحت و فساد رو اینجا مطرح نکرده. خب حالا ما الان بریم سراغ بحث حرمت انتفاع از میته که یه بحث مفصلی است و اول از هر ببینیم حالا اجماعی داریم برش یا نه. اول از همه توجه بکنید که اصل اولی در انتفاع حلیت، هر چیزی حلاله الا ما خرج بدنی. اما در میان فقها ما عبارات قوی و خیلی محکمی داریم به این که مطلق انتفاعات میته رو حرام دونستن. عبارات رو با هم ببینیم بعد ببینیم به کجا میرسیم. صفحه 239 مرحوم شیخ طوسی در نهایه می نویسه ولا یجوز تصرف فی شیء من جلود المیته، نمیتونید در جلد میته تصرف کنید. ولا تکسب بها علی حاله، نمیتونید هم بهش تکسب. خب در این باره یه نکته وجود داره، این تصرف درش مراد تصرفات ناقل است یا تصرفات مطلقه؟ تصرفات ناقله مثل اینکه من جلد رو بیام به شما بفروشم یا هبه کنم یا صلح کنم. اما یه نوع تصرفات دیگه هم داریم مطلقه، چه ناقله چه غیر ناقله. مثلا فرض کنید باهاش دلو درست کنم ازش، در فرض کنید کفش درست کنم از این جور. آیا مراد از این تصرفات در عبارت مرحوم شیخ طوسی آیا این مطلق تصرفاته یا مراد تصرفات ناقله است؟ ظاهرا با توجه به این که آمده عطف کرده فرموده لا یجوز تصرف فی شیء ولا تکسب، این ظهورش در مطلق انتفاعات، مطلق تصرفات. شیخ طوسی در جای دیگه، در جای دیگه شدی کجایی در نهایه، جای دیگه نهایه و مالم یزکی و مات لم یجز استعمال و جلدهی فی شیء من الاشیاء، چیزی که تزکیه نشد و مرد جایز نیست که او را استعمال بکنید، پوستش رو استعمال بکنید در هیچ چیزی، لا قبل الدباغ ولا بعد. این هم نقطه. در مقصود مرحوم شیخ طوسی می فرماید جلد المیت لا ینتفعه لا قبل الدباغ ولا بعد الدباغ. این تأکید رو دباغی به خاطر اینکه فتوای کی بوده؟ ابو حنیفه بوده و اهل سنت که دباغی رو مطهر میدونستن، لذا چون مطهر میدونستند در نتیجه این تأکید رو دباغی بر اینه. سواء خان جلد مالایو کل لحمه باشه یا مالایو کل بخواد پوست گاو باشه یا پوست گربه باشه، ولای با ولای اشترا ولای جوز و تصرفی ها فیه به حال اصلا نباید درش تصرف بشه. این هم مرحوم سلار در مراسم میگه و تصرف و فلمیته و لحم الخنزیر و شحمه به اون دو نقطه بالا غلطه. تصرف در میته و لحم خنزیر و شحم خنزیر. و دم و العذره و العروال به بیئن و غیره حرام. دوباره در این باب هست که آیا این تصرف حرامه، این تصرف ناقله یا تصرفات مطلقا. گفته شده که در این عبارت، من این مقصد عبارت زیریش رو بردم برای اینکه یه نکته رو بگیم، در این عبارت مراد تصرفات ناقله است. خب حالا واقعیت این عبارت شیخ طوسی اولین عبارت امروز رو ببینید، لا یجوز التصرف فی شیء، اونجا گفتن لفظ التصرف یحتمل ان یراد بهی التصرفات الناقله و یحتمل ان یراد بهی مطلق الانتفاعات و لعل الثانی از هم. در رابطه با عبارت سلار که الان خوندیم گفته شده ظهور لفظ تصرف فی هذه العباره فی التصرفات الناقله قوی فیشکل دلالته على حرمت الانتفاع. چه فرقی اون عبارت بالا با این پایین داشت؟ به نظر میرسه فرقش این عبارت ببیئن. تو این عبارت سلار داره از تصرف ببیئن و غیره حرام، چون یه ببیئه داره، ببیئن داره، و غیره هم میشه اونم و غیره به، یعنی تصرفات ناقله. ظهور رو در این درست میکنه، ولی بالایی هم اون چیزی که نداشت هیچ عطف هم تازه بود، گفته بود مت تصرف ولد تکسب، این دوتا رو در اداده هم آورده. خب مرحوم ابن زهره در قلیه میفرماید و اما جلد المیته فلا یطهر بالدباغ یا یطهر بالدباغ. نفهمیدم این دباغ یا دباغ تشدید داره یا نه، نگاه میخواستم نگاه کنم یادم رفت. به دلیل حاصل اجماع، حالا باید باشه از کجا باید باشه؟ صرف همه میگن باید باشه. دیروز از پیش یه عرب ابن قحطان ممکنه اینجا باشه، اونو بلدم. ببینید دباغ، حالا ببینید و ظاهر حالا نگاه بکنید و ظاهر قوله تعالی حرمت علیکم المیته. حالا مهم اینه مراد از انتفاع که میگید حرامه به جلد میته اکل بیع و غیرها من التصرف. بعد میگن و اسم المیته یتناول جلد رو قبل الدباغ به فتوای اکثریت حضار و بعد. خب حدیث میگه و اما ابن ادریس در سرائر میفرماید الاجماع منعقد على تحریم المیت و تصرف فیه به کل حاله الا اکل للمضطر، اونم که همه چی درش جایز. وسیله مرحوم ابن حمزه درش فرموده، ابن حمزه در وسیله نکته خوبی داره، میگه جلود سه دسته، یک دستشون جلود میته است که هیچ کار نمیتونه توش بکنه، اما جلود و ثلاثه و عذره جلود المیته ولا یجوز استعمالها ولا تصرفها. دومی جلود مزکاهای ممای حل و اکلو، مثل فرض بفرمایید که گاو، گوسفند، اینا یجوز استعمال و سلاتی ها و تصرف به بیع و شراء. و سومی جلود مزکاهای از سبای، مثلا فرض کنید که یک پلنگی تزکیه شد، اینا رو ایشون میگه و یجوز استعمالها و تصرفیها به بیع و شراء. میتونید بفروشید، خرید و فروش بکنید، اما نماز نه، دون الصلات اذا کان مدلوغا. اما جلود غیر سباع من مالای و کلشی، جلود مثلا غیر سباع مثل گربه و من مالای و کلمه هست، ایشون میگه ده و به اگر هم واقعا در واقع چیز شده باشن، تزگیر شده باشن، میفرماید ده و به فی حکم المیتته علی کله ها. آقا بعد میگه تخم مرغ و این امثال اینا، میگه اینا رو بعدا نفش میگه، من ربطه بحث ما نداره. چی میفرمایید؟ تزکیه سبا به چه صورته؟ تزکیه سبا یکیش بمدهش به شکاره دیگه، دیگه در شکار بکنید، بسم الله بگید و بیان بکنید. حالا که اون بحث رو نداریم، اون در بحث کتاب رو تزکیه.
پیامی نوشه
دبا، خب این هم از خواص وجود نه یارانه. خب سب جواهر هم میفرماید که لا یجوز الانتفاع به شیء منها، بس دفاع شد. بله انتفاع از چیزی از اینها نمیشه. البته میتهی که تحله الحیات، میتهی که حیات درش حلول داره، فضلا عن التکسب، چه برسه به این که بشه بیع و شراعشون کرد. بعد میگه سوا اون کانت میته نجس العین باشه، مثل چی؟ سگ و خود، یا طاهر العین باشه ذ نفس سائله، مثل بقیه. اینا میبینیم خیلی سریعه، بزرگانی هم هستن، نه آدم های کوچیکی نیستن. شیخ طوسی سلار بود، ابن زهره بود، ابن ادریس بود، ابن حمزه بود. اما در نقطه مقابل گروهی هستند و برخی از خود این بزرگواران تجویز کردند استفاده از و انتفاع بردن از جلد المیته و انواع دیگر. اولیش مرحوم صدوق در مقنع، ایشون میگه که اگر میخوایید آب از چاه بکشید اشکال نداره. بعد پا رو بالا میذاره، میگه اگر آب رو با یک جلد میته ای از چاه کشیدید، میتونید حتی با اون آب وضو بگیرید. ببینید ولا بأس ان تتوضع من الماء اذا كان في زق من جلد الميت ولا بأس ان تشربه، بالاتر بذار لب به لب بنوش. شیخ طوسی در نهایه و از این به بعد اینا میگن آب میشه کشی، اما نه شرب و وضو نگیری. اما آب بکشی به پای درخت میخواید بدی، به حیوان میخواید بدی، اینا اشکال نداره. و یجوز ان یعمل من جلود المیت دلو، میتونه بسازه کسی از جلود المیت یه دلوی که یش تقی به الماء، سقایه کنه با، اما لغیر وضوء الصلات، بر نماز نخواد وضوء بگیره. و شور بعد البته ایشون میگه و تجنبه و افضل، بهترم از که این کار نکنه. مرحوم شیخ در تهذیب، خب کتاب روایی شیخه، هم تهذیب هم استفسار، استفسار کتاب خیلی خوبیه ببینید، اگر برای جمع خیلی کتاب خوبی است، چون استفسار نوع باباش اینه، وارد باب که میشه میگه مثلا در همین بابه، مثلا میته دو تا روایت داریم، این جمعش به اینه، خود شیخ اومده جمع کرده. اون خیلی وقتا جمعهایی که اومده مطرح کرده با یک شاهدی است، میگه اینم روایت جمع شاهد به اینه، یه وقت نه خودش جمع میکنه، جمع های عرفی میکنه. لذا از نظر کتاب بسیار پرفایده است. اگه میشد مثلا کتاب رو دست بگیرن همینجوری بخونن برن جلو، خیلی کتاب پرثمر است. ایشون در تهذیب میگه لا بأسه ان یستقا بهی، یعنی به میته، جلد میته، لکن یستعمل ذالک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذالک. میتونید باهاش سقایه کنید، باهاش آب بدید، ولی باید اونو در سقی و دواب این کارو بکنید. در چهارپاها درخت رو میخواهید آب بدید یه همچین کارو بکنید. محقق هلی در شرایط ایشون اصلا گفته این همون فتوای تقریبا شیخ طوسی است، میگه یجوز الاستسقاء بجلد جلود المیت و این کان نجسن. درست نجس، اما بدونید وضو نمیتونید باش بگیرید، غسل نمیکنید باش، ولا یصلی من ماها. بعد ایشون میگه البته ترک الاستسقاء ایزن افضل، بهتر نکنید کار. مثل همون بالا که گفته بود که وقت تجنب و افضل. مرحوم محقق یک کتابی داره به نام مختصر و نافع، علامه در ارشاد و خود علامه در قواعد. خب علامه میدونید عالم بسیار پر کتابی است دیگه. این بزرگواران هم آب در آوردن به وسیله دلوه هایی که از پوست میته درست شده رو جائز میدانن، ولی تذکر میدن که استفاده از اون در نماز جائز. خب طبیعی هم هست، چون کور که نیست که اینا دلو در میارن، طبیعتا میته پوستش نجسته، اون آبی که توشه نجس میشه. این مطابق قاعده است، فتوای صدوق غیر قاعده بود. خب میته مزکا شده یه چیز جدید الاحداثی، این واقعا مخاطره که دیر اومدید. آره، میته مزکا شده یه باب جدیدی است در فقه، ان شاء الله مطرح میکنم. مفتاح الکرامه یه جمع‌بندیه. مفتاح کرامه شرح قواعد علامه است. قبلا هم اشاره کردم که مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه یک کتابی نوشته در روزگار خودش، بسیار کتاب خوبی است و امروز هم شاید لازم باشه یک کسی همچین کاری رو به نوعی بکنه. ایشون اومده هر چه اقوال هست تقریبا مطابق با این عروه های 15 حاشیه هست که چاپ کردن، همه اقوال رو درش داخل کردن. ایشون اومده اون روزگار همه اقوال رو دسته‌بندی کرده، یک نوع کامپیوتر در روزگار خودش بود، لذا بسیار هم کتاب پرثمری شده، یعنی در اختیار بوده. مثلا شیخ انصاری واقعا استناد اصلیش در بسیاری از کاراش به هم مفتاح کرام است. دوام از این عقل میکنه. الان عبارت شو ببینیم میبینید چجوری جمع‌بندی میکنه همه رو. این کاری وقت اصول هم لازمه یکی بکنه، یعنی بیاد از اول بگه آقا اصول اصلا اقوال متکثره مختلفی که توشه چیا هستن. حالا عبارت رو ببینیم، عبارت مفتاح کرامه رو. لا مخالفه فی عدم جواز الانتفاع بالمیته، اینی که میته رو نمیشه ازش انتفاع برد همه قبول دارن. سوا شیخ در نهایه عبارت رو خوندیم، محقق در شرایع و نافع خوندیم، شاگرد محقق تلمیزش که کاشف و رموز باشه. کاشف و رموز اسم کتابش چیه؟ کشف و رموز. معمولا این گونه بوده دیگه، کتابایی که میشتن به عنوان کشف و چی نویسندش میشده کاشف و چی، مثل کشف و لغتا نویسندش شده کاشف و لغتا دیگه. این کاشف و لغتا تو زادرودش هم مونده، شیخ جعفر کاشف و لغتا همه همینجور اسماشو موندهش به عنوان کاشف و لغتا. والمصنف بالارشاد، مصنف یعنی علامه، خود علامه در ارشاد، فجوزو. اینا استسقاء به جلود المیتر و لغیر صلات و شرب اینا اجازه داره استسقاء. و مال الیه صاحب و تنقیه، صاحب تنقیه چیه؟ مرحوم فخرالمحققین پسر علامه. و صدوق فی المغنع جوز استسقاء به جلد خنزیر رو حتی به ان یجعل دلبا لغیر طهارت. چرا؟ تنقیح مال فاضل مقداد بود، اشتباه کردید. درست نه، تنقیح مال فخرالمحققینه، اون که مال بله همون تنقیح رائعه. حالا ببینیم، الان یه لحظه شک کردیم، ما تو اسامی کتاب ها ما کتاب حالا مال خوفه میکنم تنقیه نم مال همون مال فخرالمحققینه تنقیه. اون کتاب دارم فکر میکنم اسم کتاب رو چیز چیه، حالا آقای چیز نگاه میکنه به اون. ببینید و صدوقو فی المغنه، مغنه جوز استقاء رو به جلد الخنزیر به ان یجعل دلبا لغیر طهاره. اینو برای چی آوردیم؟ ببینید عبارتی که از صدوق خوندیم، ایشون یه همچین موردی رو در رابطه با خنزیر نداره، اما جلد میتش رو داره. حتما در مورد خنزیر جای دیگه ای بیان کرده، چون عبارت که ما از مغنه خوندیم راجع به مطلقه میته بود. وقد وافق المصنف علی ذلک، یعنی علامه، در مطاعم کتاب و حکایت کرده و حک الشهیدو فی حواشی که انهو نقل عن المصنف فی حلقت درس نقل عن المصدق. شهید حکایت کرده که از مصنف، یعنی از علامه، نقل شده که او در حلقه درسش جوز استسباح رو به علیات الغنم، الیه غنم یعنی دنبش، المقطوعه، غنم داشته را میرفته ازش بریدن. دیروز اشاره کردیم که میته سه قسم داری، یکی از اقسام میتم که محل بحث هست اینه که یک گوسفند، یک جانور زنده رو، یک تیکه حیوان، یک تیکه از اجزای متحل الحیات رو ازش ببرید. پس اینم معلوم میشه، علامه میگه تحت السماء اگه استفاده بکنید عیب ندارد. یعنی چی؟ یعنی انتفاع رو فی الجمله جایز دونستید. سبزواری صاحب الکفایه استشکل فی حرمت تکسب، او اشکال کرد. مرحوم علامه در مختلف الشیعه، مختلف الشیعه بحث کتابی است که درش اختلافات خود شیعه رو با خودشون آورده. اکثر مثل اینا که اکثر نیستن، ده نفر رو اسم بود باشه، ولی اکثر هم نیستن. ضمن اینکه تخصیص اکثر تو اون عبارات اونگونه هست، ولی نه اینجا الان طرف مقابله، این طرفش هم نزدیک به 2300 تا میتونی اسم بیاری که یا نظر ندادن یا مخالف بودن. الان 2300 تا نباشن 45 تا هست. تنقیح مال فاضل مقداده، بله همین نکته است. اون کتاب فخرالمحققین چی اسمش که ما همیشه ازش تا حالا 10 بار هم ازش نقل کردیم، ایزاه، بله تنقیح با ایزاه، چون یه جور نوشته میشن اگه هر دوشون قاف دارن دیگه. علامه در مختلف به هر دو قول اشاره کرده، ببینید که بعدا نگی آقا اینه. قال الشیخ فی النهای یجوز ان یؤمن من جلود المیت دلبون که یستقی به هلما لغیر وضوع السلات و شور. بعد میگه تجنبه او عفظه. جا جعله ابن ادریس روایه، اصلا ابن ادریس مطلب رو به عنوان روایت نقل داده. حالا نکته جالب تعبیرش اینه، جعله یعنی که انا اشتباه کرده، یه تعبیر اشارت مای است که همون مطلب رو ابن ادریس روایت قرار داده، نمیگه مثلا نقله روایتن، میگه اینو روایت قرار داده. ابن حمزه میگه جلود المیت لا یجوز استعمالا ولا تصرفیا، میگه جعله روایت، درسته، میگه جعله، یعنی میگه که همه اشتباه کرده دیگه، تو نهایی که همش روایت نبوده، نهایی کتاب فتوایی توش روایت هم هست. ابن براج قال و این کان جلد و میتتن و این کان جلد و میتتن لم یه جز استعمال و علا وچه من الوجو لا قبل اتبا لا بعد اتبا. ثم مقال ولا یجوز ان یعمل دلون من جلود المیته ولا استعمال او فی الماء و قد ذکر جواز ذلک فی ما عدا الشرب و الطهاره و الاحوت حرق و استعمال ای فی ذلک و فی غیر، بعد علامه آخرش میگه و هو اقرن. خب قرض این بود، این عبارات متکسره رو که دیدیم، قرض این بود که بگیم آقا اجماعی در مسئله نیست. این گونه نیست که وقتی مسئله رو بررسی بکنیم در مسئله اجماع داشته باشیم. ادله حرمت چیه؟ حالا ادله مجوزین، ادله حرمت عمده دو تا دسته روایات بسیار زیاده. یه روایات 12-13 روایت داریم میگن حرام، یه تعدادی روایت داریم میگن جایز. این روایات رو چگونه باید جمع کرد؟ یه آیه شریف هم است که مورد استناد واقع شده، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، این هم آیه شریفه سوره مائده است. یک سری بحث ها داره که دیگه داریم وارد تعطیلات هم ایام خاتمیه میشیم و بعدش هم تعطیلات عید، بعدم تعطیلات دوباره فاطمیه. لذا انشاءالله برای روز یک شنبه بعد از فاطمیه دوم میشه 17 آن یه شنبه 17 آن انشاءالله روز یک شنبه 17 فروردین 93 خدمت حضرات هستیم. نه